ساعت 19 اینجا رادیو فرداست. سلام بر شما، من کیوان حسینی هستم، میزبان شما در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا که در روز یک شنبه 5 اردیبهشت ماه سال 1395 خورشیدی 24 ماه آوریل سال 2016 میلادی شنونده اون هستید. مجله شامگاهی امشب رادیو فردا چون همیشه پر است از خبر و گزارش و تحلیل و تفسیر درباره رویدادهای ایران و جهان و گزارش‌های متنوع که برای شما تدارک دیدیم تا در یک ساعت پیش رو شنونده اون باشید. از جمله گزارشی مفصل داریم از گزارشگر رادیو فردا در آلمان درباره سفر باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به کشور آلمان که در ادامه سفرهای اروپایی آقای اوباما داره صورت میگیره. اما قبل از اینکه بیشتر بهتون بگم که دیگه چه گزارشایی رو میتونیم تو این برنامه با هم بشنویم، تازه‌ترین خبرها رو خواهیم شنید از همکارم آزاده اسدی.
خیلی ممنونم از تو کیوان و سلام میکنم به شنونده های رادیو فردا از هر جایی که با ما همراه هستید. ایران و آفریقای جنوبی روز یکشنبه 8 سند همکاری در زمینه تجارت و صنعت امضا کردند.
در مذاکرات خصوصی و عمومی امروز راجع به فعلیت درآوردن ظرفیت‌های دو کشور در زمینه روابط اقتصادی، تجاری و همچنین علمی، فناوری، منطقه‌ای و بین‌المللی مذاکره کردیم.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، حسن روحانی رئیس جمهور ایران در مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد از جاکوب زوما رئیس جمهوری آفریقای جنوبی بامداد روز یکشنبه استقبال کرد. خبرگزاری فارس گزارش داده که آقای زوما در رأس هیئتی 180 نفر از مقام‌های بلندپایه سیاسی و اقتصادی به ایران سفر کرده است. این نخستین سفر یک رئیس جمهوری آفریقای جنوبی پس از 37 سال به تهران است. سال گذشته معاون اول رئیس جمهوری آفریقای جنوبی به دعوت رسمی اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور ایران به تهران سفر کرده بود. سخنگوی قوه قضاییه روز یکشنبه در جلسه هفتگی با خبرنگاران با اشاره به طرح گشت امنیت اخلاقی نامحسوس گفت اقدام‌های پیشگیرانه نیروی انتظامی مطابق با اصل 8 قانون اساسی درباره امر به معروف و نهی از منکر است.
بر اساس این قانون هم حکومت وظایفی داره، هم آحاد مردم، هم کسانی که مرتکب منکری میشند که در ماده 1 خود این قانون تعریف کرده چه اقداماتی باید در مورد اونها صورت بگیره، هم برای آمران و ناهیان از منکر چه وظایفی و چه شرایطی گفته شده و همین که چگونه باید از اونها حمایت بشه و این که آحاد مردم چه وظیفه دارن، حکومت چه وظیفه داره.
غلام حسین محسنی اژه‌ای در جلسه روز یکشنبه خود با خبرنگاران گفت قانونی در رابطه با امر به معروف و نهی از منکر تصویب شده و بر اساس آن همه مردم وظیفه‌ای دارند. معاون اول قوه قضاییه گفته است پلیس در انتخاب عنوان گشت امنیت اخلاقی نامحسوس خوش سلیقگی نکرده، اما روشی که اتخاذ کرده برای برخورد با فسادهای ظاهری و جرائم مشهود است. حسین ساجدی‌نیا رئیس پلیس تهران 30 فروردین ماه اعلام کرد 7000 مأمور در قالب آنچه گشت امنیت اخلاقی نامحسوس خوانده شده پلاک خودروهایی را که اقدام به مواردی چون به گفته او کشف حجاب در خودرو و ایجاد مزاحمت برای نوامیس کنند گزارش می‌دهد. حسن روحانی رئیس جمهور ایران در اولین واکنش به این طرح گفت که کرامت انسانی بر دین مقدم است. به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر اطلاعات ایران میگوید قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران به بشار اسد رئیس جمهوری سوریه پیشنهاد داده بود تا خانواده‌اش به ایران بفرستد تا نیروهای تحت امرش را در جنگ با مخالفان رهبری کند. محمود علوی وزیر اطلاعات ایران به شبکه تلویزیونی المیادین گفته که بشار اسد این پیشنهاد را رد کرده و گفته خانواده او با دیگر خانواده‌های سوری تفاوتی ندارند و در دمشق خواهند ماند. شبکه المیادین از محمود علوی نقل کرده که حمایت گسترده ایران از اسد و روابط بین دو کشور به گفته او از همیشه محکم‌تر است. ایران از حامیان اصلی بشار اسد در سوریه است. مخالفان دولت سوریه بارها ایران و روسیه و بشار اسد را متهم کردند که با حمایت از رئیس جمهوری سوریه مانع از پایان یافتن جنگ داخلی در این کشور شدند. با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز یکشنبه گفت فرستادن نیرو از سوی کشورهای غربی برای سرنگونی رژیم بشار اسد اشتباه است. آقای اوباما این سخنان را در گفتگو با شبکه خبری بی بی سی جهانی در لندن مطرح کرد و گفت ایالات متحده در حالی که به حل اختلاف بین بشار اسد و مخالفانش کمک می‌کند، به حملات هوایی علیه گروه خلافت اسلامی ادامه خواهد داد.
ممنونم. آخرین خبرها رو از همکارم آزاده اسدی با هم شنیدیم و میریم سراغ گزارش هایی که تا ساعت 8 امشب میتونید تو مجله شامگاهی بشنوید. ادامه سفر اوباما در اروپا. رئیس جمهوری آمریکا وارد آلمان شد. گزارشی داریم از این موضوع. مذاکرات صلح یمن ادامه دارد. فضای مذاکرات پرتنش است و نماینده سازمان ملل در تلاش است مذاکرات متوقف نشود. خبرنگار رادیو فردا در منطقه ما را در جریان جزئیات این مذاکرات قرار خواهد داد. بشار اسد پیشنهاد ایران را برای فرستادن خانواده‌اش به ایران رد کرده. از این موضوع و دیگر اخبار مرتبط با سوریه خواهیم گفت. سفر رئیس جمهوری آفریقای جنوبی به تهران. گزارشی خواهیم داشت از فصل تازه روابط ایران و آفریقای جنوبی. درگیری‌ها در عراق. شف نظامیان شیعه عقب نشینی کردند. آخرین خبرهای این درگیری‌ها را مرور می‌کنیم. و از حمایت صدها تن از استادان دانشگاه در ایران از برجام خواهیم گفت در نامه‌ای که امروز منتشر شده. همه اینها و نظرات شما و گزارش ورزشی در این برنامه در مجله شامگاهی رادیو فردا. خب قبل از هر چیز بریم سراغ باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا که برای دیداری دو روزه از آلمان بعد از ظهر امروز وارد هانوفر شد و سپس با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان هم درباره طرح پیمان تجارت آزاد میان اتحادیه اروپا و آمریکا به گفتگو نشست. این دو سیاستمدار شامگاه امروز در مراسم گشایش بزرگترین نمایشگاه جهانی کامپیوتر و فناوری‌های دیجیتالی هم شرکت می‌کنند. قرار است فردا دوشنبه رهبران فرانسه، بریتانیا و ایتالیا هم وارد آلمان شوند و به مذاکرات با اوباما مرکل بپیوندند. جزئیات بیشتر رو در گزارش شهرام میریان بشنویم، گزارشگر رادیو فردا در آلمان.
پس از دیدار از عربستان و بریتانیا، باراک اوباما روز یکشنبه وارد شهر هانوفر شد و مورد استقبال آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان قرار گرفت. این پنجمین و به نوشته روزنامه ها احتمالاً آخرین سفر اوباما در دوران ریاست جمهوری به آلمان است. رهبران آمریکا و آلمان در نخستین دور گفتگوهای خود به بحث پیرامون پیمان مشاجره برانگیز تجارت آزاد که قرار است میان اتحادیه اروپا و آمریکا امضا شود پرداختند. مذاکرات مربوط به این پیمان که به اختصار TTIP هم گفته می شود چندیز میان دو طرف به کندی جریان دارد و اوباما مرکل قصد دارند در گفتگوهای خود به آن تحرک بیشتری بخشند. اگر این قرارداد امضا شود، تعرفه‌های گمرکی و مالیاتی میان اتحادیه اروپا و آمریکا از میان برداشته می‌شود و راه برای امکان سرمایه‌گذاری و راهیابی به بازارهای اروپا و آمریکا هموار می‌شود. در صورت اجرایی شدن این پیمان، گفته می‌شود بیش از 1 میلیون شغل تازه به وجود می‌آید. قرارداد تجارت آزاد میان اتحادیه اروپا و آمریکا اما مخالفان سرسختی هم در آلمان دارد. روز شنبه در آستانه سفر رئیس جمهور آمریکا به آلمان، تظاهرات گسترده و به نوشته روزنامه‌ها بی‌سابقه‌ای در اعتراض به این قرارداد در شهر هانوفر برپا شد و نزدیک به 35 هزار نفر خواهان توقف این پیمان میان اتحادیه اروپا و آمریکا شدند. در دیدار روز یکشنبه مرکل اوباما به نوشته خبرگزاری آلمان، علاوه بر قرارداد TTIP، بحران در سوریه و لیبی، بحران پناهجویی در اروپا، اوضاع متشنج در اوکراین، آینده اروپا و خطر خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا هم مورد بررسی قرار می‌گیرد. به دنبال این گفتگوها، رهبران آمریکا و آلمان شامگاه یکشنبه نمایشگاه جهانی کامپیوتر و فناوری‌های دیجیتالی موسوم به سبیت را افتتاح می‌کنند. این نمایشگاه همه ساله کشوری را به عنوان شریک و همکار برمی‌گزیند که این جایگاه امسال نصیب آمریکا شده. در پی گشایش این نمایشگاه بنابر یک سنت مرکل و اوباما پیش از ظهر فردا هم در این نمایشگاه حضور می‌یابند و از غرفه‌های منتخب آن دیدن می‌کنند. نمایشگاه جهانی کامپیوتر در شهر هانوفر 46 سال از راه اندازی شده و در این اواخر ایران هم در آن شرکت می‌کند. فردا بعد از ظهر در چارچوب یک همایش در کاخ هرنهاوزن در شهر هانوفر سران فرانسه، بریتانیا و ایتالیا هم به مذاکرات اوباما مرکل می پیوندند. بحران جهانی، پیمان تجارت آزاد میان اتحادیه اروپا و آمریکا، پیکار علیه تروریسم و مقابله با گروه خلافت اسلامی در دستور کار این گرد همایی قرار دارد. شهرام میریان، رادیو فردا.
در ساعت 19 و 10 دقیقه مجله شامگاهی رادیو فردا رو پی می‌گیریم با مذاکرات صلح یمن که در کویت با حضور نمایندگان دولت یمن از یک سو و حوثی‌ها و متحدانشان از سوی دیگر ادامه دارد. گزارش‌ها از دشوار بودن مذاکرات حکایت دارد، هرچند که نماینده سازمان ملل متحد تلاش می‌کند گفتگوها متوقف نشود. ایلیا جزائری گزارشگر رادیو فردا در منطقه همکنون همراه ما هست تا ما را در جریان آخرین خبرهای مذاکرات صلح یمن قرار بده. ایلیا درود میفرستم بر تو. مذاکرات یمن همکنون توی چه مرحله ای قرار داده؟ به ویژه اینکه صبح امروز یکی دیگه از جلسات گفتگو هم برگزار شد.
بله کیوان، درود بر تو و بر همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. ساعاتی پیش باز کیوان یک جلسه شروع شد، اما به دلیل اینکه دو طرف نتونستن به توافقی برسن برای آغاز جدول و صورت جلسه جلسات، دقایقی پیش آقای اسماعیل ولدشیخ احمد نماینده سازمان ملل متحد در امور یمن جلسه رو متوقف کرد. هنوز مشخص نیست که جلسه بعدی چه زمانی قرار هست برگزار بشه. وضعیت در مذاکرات یمن که در کویت داره برگزار میشه بسیار پیچیده شده. در حقیقت اختلاف اصلی بر سر این هست که کدام گزینه‌ها و کدام مسائل اول مورد بحث قرار بگیره. یک بحث کلی هست و اون بحث آتش بسی هست که در یمن بر سرش توافق شده، اما طرف ناظر بر آتش بس هنوز مشخص نیست کدام طرف است. توافقاتی قبلا صورت گرفته، اینطور که سازمان ملل اعلام کرده که دو شخصیت از دو طرف مسئول نظارت بر آتش بس بشن، اما همچنان دو طرف همدیگر رو متهم میکنن به نقض آتش بس، در حالی که طرف دولت عبدالربه منصور هادی، دولتی که از سوی سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته شده، اصرار میکنه که بحث ها باید بر سر اجرای قطعنامه 2216 شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد یمن باشه. طرف حوثی ها همچنان با این مسئله مخالفت میکنه و میگه باید بحث بر سر تثبیت آتش بس صورت بگیره. قطعنامه 2216 تأکید داره بر ضرورت خروج شبه نظامیان حوثی و متحدانشون از شهرها و تسلیم اسلحه توسط آنها و مراحل دیگری که مد نظر قرار گرفته، اما نبود توافق بر سر دستور جلسه همچنان مسئله رو و مذاکرات رو در حال ابهام فرو برده.
حالا همزمان که این مذاکرات داره اتفاق میفته، خبرها هم میرسه که در جنوب یمن درگیری‌هایی شکل گرفته و ادامه داره، جایی که القاعده موفق شده که برخی مناطق رو کنترلش رو به دست بگیره و گویا الان ارتش یمن که متحد آقای عبدرب و منصور هادی است در تلاش است که اون مناطق رو پس بگیره. آخرین خبرها از این نبردها چه است و وضعیت اونجا چگونه است؟
نبردها الان بیشتر در منطقه المکلا در جریان هست کیوان. منطقه المکلا یک منطقه بندری هست که رفت و آمد کشتیرانی خوبی داره. این منطقه در تصرف شبه نظامیان گروه القاعده هست به خاطر جنگ‌های داخلی در یمن و درگیری‌های که دولت آقای هادی و حوثی ها در جریان هست از چند ماه پیش. خب القاعده هم از این وضعیت استفاده کرده و مناطق تحت تصرف خودش رو در جنوب یمن توسعه داده. درگیری هایی که از شب گذشته تا امروز روی داده در المکلا باعث شده که دست کم 10 تن از شبه نظامیان القاعده کشته بشن، شمار دیگه هم زخمی بشن. البته در این درگیری ها جنگنده های عربستان سعودی هم به ارتش یمن کمک کردن و مناطقی در المکلا رو هدف حمله قرار دادن.
ممنونم از ایلیا جزائری گزارشگر رادیو فردا در منطقه. آخرین تحولات یمن و مذاکرات صلح رو با هم شنیدیم.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
همزمان با اعلام اینکه بشار اسد پیشنهاد ایران برای فرستادن خانواده‌اش به ایران را نپذیرفته، آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز شنبه در یک کنفرانس خبری مشترک با احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه در شهر قازیانتپه ترکیه بار دیگر خواستار ایجاد منطقه حفاظت شده سوریه در مرز ترکیه شد. در واقع پیشنهاد خانم مرکل این هستش که در اون منطقه جایی برای کسانی امن بشه که پناهجوی سوری محسوب میشن. جواد کوروشی در این زمینه گزارش تهیه کرده که با هم میشنویم.
به گزارش خبرگزاری مهر، محمود علوی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی در گفتگویی با شبکه تلویزیونی المیادین با تاکید بر ادامه پشتیبانی جمهوری اسلامی از حکومت بشار اسد از جمله گفته است بشار اسد پیشنهاد جمهوری اسلامی برای فرستادن خانواده‌اش به ایران را نپذیرفته است. آقای علوی آنچنان که مهر می نویسد به شبکه تلویزیونی المیادین گفته است که بشار اسد پیشنهاد قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران برای فرستادن خانواده‌اش به ایران را رد کرده و گفته است که خانواده‌اش با دیگر خانواده‌های سوری تفاوتی ندارد و در دمشق خواهد ماند. از سوی دیگر و در پی شکست عملی آتش بس میان حکومت بشار اسد و گروه های مخالف، آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان که روز شنبه به شهر قازیانتپه در ترکیه رفته بود، پس از دیدار از یک اردوگاه پناهندگان در یک کنفرانس خبری مشترک با احمد داوودوغلو گفت در گفتگوهای خود با نخست وزیر ترکیه موضوع مناطق امن هم مورد بحث قرار گرفته است. به گفته خانم مرکل باید مناطقی ایجاد شود که در پناه آتش بس از امنیت ویژه برخوردار باشد و خواست ایجاد این مناطق در خاک سوریه و مرز ترکیه باید در مذاکرات آتش بس یک هدف اصلی باشد. ایجاد مناطق حفاظت شده در خاک سوریه سالهاست که دولت ترکیه هم مطرح می کنند. از همین سیدی فعال کرد و تحلیلگر منطقه در لندن پرسیدم تا چه اندازه ایجاد منطقه حفاظت شده در خاک سوریه و در مرز ترکیه می تواند عملی باشد.
این درخواست رو از چند سال پیش ترکیه مطرح کرده ولی شانسی نداره. به این معنی که اولا خب خانم مرکل اگر بالفرض این در حد وعده مسافرتش هم نباشه، تصمیم گیرنده اصلی در این ارتباط نیست. در سطح بین الملل آمریکا و روسیه میتونن تأثیر داشته باشن که هر دو با این حضور مخالفن. در سطح حضور میدانی هم کردها میتونن تصمیم بگیرن نیروی اصلی هستن در منطقه که اونها هم شدیداً مخالفن. پس به نظر من مطرح کردن این موضوع شانسی نداره و حتی در 1-2 سال گذشته اندک شانسی دارم که اولش از دست داده.
اما و با در نظر گرفتن همکاری اقلیم کردستان با ترکیه، واکنش نیروهای کرد در منطقه به ایجاد چنین منطقه حفاظت شده‌ای چه میتواند باشد؟ همین سیدی:
اگر منظور کردهای سوریه باشه، کردهای سوریه در حال حاضر سیاست یک دست و هماهنگی رو دارن در ارتباط با کردهای عراق که اونا تا اندازه‌ای متأثر از سیاست‌های ترکیه بودن و شاید هنوز هم هستند. آنها در این مورد خاص نمیتونن زیاد نقش مهمی داشته باشن. قبلا در مورد کوبانی شرایط فرق می‌کرد چون کوبانی در محاصره نیروهای داعش از طرف و نیروهای ترکیه، اما اکنون منطقه آن سوی فرات، منطقه‌ای که مثلا جرابلس هست و بازپسگیری اون از اهداف کردها هست، جاییه که در اونجا کردهای عراق حتی اگر بالفرض بخوان که ممانعت هم ایجاد کنن نقش مهمی نمیتونن داشته باشند.
به رغم نمایش وحدت نظر رهبران آلمان و ترکیه در قازیانتپه، توافق میان اتحادیه اروپا و ترکیه برای جلوگیری از خروج پناهندگان از ترکیه و در ازای آن لغو روادید سفر شهروندان ترک به اتحادیه اروپا هم در آلمان و هم در دیگر کشورهای اروپایی به شدت مورد انتقاد است و از جمله بسیاری از کشورهای اروپایی نظر چندان مساعدی به لغو روادید برای شهروندان ترکیه ندارند.
گزارش همکارم جواد کوروشی رو با هم شنیدیم. روابط ایران و کشورهای آفریقایی به خصوص پس از انقلاب اسلامی از گسترش یا ویژگی خاصی برخوردار نبوده. در این میان تحریم‌های اعمال شده علیه ایران موجب شده بود که بسیاری از کشورهای آفریقایی هم مانند باقی کشورهای دنیا رغبت چندانی به گسترش روابط با جمهوری اسلامی نداشته باشند. اکنون پس از توافق هسته‌ای، رئیس دولت آفریقای جنوبی که یکی از مهمترین کشورهای قاره آفریقا محسوب می‌شود، وارد تهران شده تا فصلی جدید در روابط این کشور با ایران بگشاید. شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
جاکوب زوما رئیس جمهوری آفریقای جنوبی روز یک شنبه در رأس هیئتی 180 نفره شامل 6 تن از وزیران کابینه و بسیاری از فعالان اقتصادی این کشور برای دیداری 3 روزه به ایران سفر کرد. از ابتدای انقلاب اسلامی تا کنون این نخستین بار است که یک رئیس دولت آفریقای جنوبی به ایران می رود. به گزارش خبرگزاری رسمی ایرنا، در نخستین روز از این سفر 8 سند همکاری در زمینه تجارت و صنعت، ایجاد کارگروه مشترک سرمایه گذاری و همچنین همکاری های کشاورزی بین دو کشور به امضا رسید. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در نشست مشترک مطبوعاتی که پس از امضای اسناد همکاری‌های بین دو کشور به همراه جاکوب زوما رئیس جمهوری آفریقای جنوبی برگزار کرد، در تشریح اهمیت روابط دو جانبه گفت:
در مذاکرات خصوصی و عمومی امروز راجع به فعلیت در آوردن ظرفیت‌های دو کشور در زمینه روابط اقتصادی، تجاری و همچنین علمی، فناوری، منطقه‌ای و بین المللی مذاکره کردیم.
خبرگزاری ایرنا در مقاله‌ای تشریحی به توان بالقوه بندر عباس و بندر جوهانسبورگ برای گسترش صادرات تهران و پرتوریا می‌پردازد و آن را بسیار کلیدی توصیف می‌کند، زیرا این دو بندر دروازه دو کشور برای ورود به دو حوزه مهم اقتصادی آسیای مرکزی و بازار بزرگ آفریقا در مناطق تجارت آزاد، جامعه توسعه آفریقای جنوبی صادق با جمعیتی بیش از 350 میلیون نفر و بازار مشترک کشورهای شرق و جنوب آفریقا کومسا با جمعیت بیش از 300 میلیون نفر است. جمشید اسدی، استاد استراتژی اقتصادی ساکن فرانسه، در تشریح این موقعیت‌های اقتصادی معتقد است:
اگر اهمیتی این سفر داشته باشد، سفر رئیس جمهور آفریقای جنوبی به ایران که حتما دارد، این اهمیت را بیشتر در زمینه اقتصادی باید جست نه سیاسی. به دو دلیل. یک دلیل آن است که هرچه که به لحاظ مواد اولیه در دنیا کمیاب است، خیلی از اینها رو مثل اورانیوم و طلا، اینها رو میشه از آفریقای جنوبی تهیه کرد و ایران سخت به هر دوی اینها نیاز داره. خیلی از فلزات دیگر هست. همیشه حتی پیش از انقلاب آفریقای جنوبی یک بازار بسیار پذیرایی بود برای نفت ایران. خب پس جمهوری اسلامی هم که الان بعد از تحریم ها در پی افزایش تولید و لابد افزایش صادرات هست، دست کم تا سطح 4.5 میلیون بشکه در روز، یک بازار جدیدی در اینجا پیدا میکنه که همه اینها مورد استفاده است. یک نکته دیگری هم بر اهمیت اقتصادی این سفر می افزاید و آن این است که آفریقای جنوبی به همراه کشورهایی مثل برزیل و هند کشورهایی هستند که در حال صعود هستند. البته مشکلاتی الان دارن، اما در هر حال اینها یک توان جهش اقتصادی خیلی قوی دارند. در نتیجه هم یک امکاناتی دارند برای که به نفع ایران باشه، هم بازاری دارند که میتونه به نفع صادرات ایران باشه.
سفر رئیس جمهوری آفریقای جنوبی به دلیل آنکه در شرایط پسابرجام و تحول در فضای روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران انجام می‌شود، می‌تواند عرصه‌های تازه‌ای را به روی دو کشور بگشاید. کشور آفریقای جنوبی در سطح قاره آفریقا و همینطور در عرصه بین‌المللی از موقعیتی تعیین کننده برخوردار است، زیرا یکی از بنیانگذاران اتحادیه آفریقا محسوب می‌شود و در سازمان‌های بین‌المللی همچون سازمان ملل، اتحادیه کشورهای همسود، سازمان تجارت جهانی، صندوق بین المللی پول، گروه 77 و گروه 20 نیز عضویت دارد. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر روابط بین الملل ساکن آلمان، در مورد موقعیت خاص سیاسی آفریقای جنوبی و موقعیت هایی که از این رهگذر ممکن است نصیب ایران شود، به رادیو فردا می گوید:
آفریقای جنوبی عمدتا بزرگترین قدرت دارای نفوذ توی آفریقا است. در نظر بگیریم که تنها کشوری در میان 57 کشور آفریقا که عضو گروه 20 هستش و به خاطر وضعیت اقتصادی نسبتاً قوی که داره، به خاطر جمعیت بالاش، مساحتش و نقشی که در سازمان‌های مختلف آفریقا داره، به هر صورت وزن کمی در گستره تعاملات بین‌المللی نداره. از این جهت هر کشوری که بخواد با آفریقا چه به لحاظ اقتصادی چه به لحاظ سیاسی و مسائل دیگه در تماس باشه، آفریقای جنوبی یکی از پایگاه‌ها و دروازه‌های مهمه برای اون کشور. در نظر بگیریم که الان به خصوص در مورد ایران با توجه به مسائلی که با نیجریه داره، می‌دونیم که نیجریه در کنار آفریقای جنوبی دومین قدرت آفریقاست و این دو کشور رقابت هم دارند، همچین مسائل و معضلاتی رو ایران به خصوص که در مورد مسائل شیعه ها با نیجریه پیدا کرده با آفریقای جنوبی نداره. یه مقدار سابقه هم سابقه مثبتی از سال 1994 که آپارتاید از هم پاشید در آفریقای جنوبی و ایران روابطش رو دوباره احیا کرد با این کشور بعد از انقلاب اسلامی. آفریقای جنوبی هم مثل ترکیه در عرصه غیر رسمی باز کمک‌هایی کرد برای دور زدن تحریم‌ها، از این جهت‌ها یک کمک‌هایی گرفته، ولی ایران چه به لحاظ اقتصادی چه به لحاظ سیاسی نتونسته از ظرفیت‌های آفریقای جنوبی استفاده بکنه، هرچند که در مقابلش یه مقدار برعکس در نظر بگیریم که آفریقای جنوبی در عرصه اقتصادی ایران به هر صورت چه از طریق ایران سل یا آریا سل نقشی که در این مسائل داره تونسته تا حدودی در بازار ایران جای خودش رو پیدا بکنه.
هرچند مناسبات اقتصادی میان ایران و آفریقای جنوبی تا کنون در سطحی پایین قرار داشته، ولی توانایی‌های بالقوه‌ای برای همکاری‌های مشترک بین دو کشور وجود دارد. این زمینه‌ها را می‌توان در بخش‌های صنعت، معدن، عمران، کشاورزی، پتروشیمی، دارو، فولاد، کشتیرانی و فناوری‌های نو تعریف کرد. یادداشت تفاهم همکاری مدیریت منابع آبی، برنامه همکاری در زمینه فرهنگ و هنر و همکاری‌های بیمه‌ای از اسنادی است که روز یکشنبه بین دو کشور منعقد شد. یادداشت تفاهم تبادل اطلاعات ملی مربوط به پولشویی و همکاری بین پژوهشگاه صنعت ایران و پتروسای آفریقای جنوبی نیز دیگر اسناد امضا شده بین ایران و آفریقای جنوبی در حضور رؤسای جمهوری این دو کشور بود. از دیگر فرصت‌های پیش روی ایران و آفریقای جنوبی می‌توان به همکاری در حوزه حمل و نقل، به ویژه حمل و نقل ریلی، نفت و انرژی اشاره کرد.
گزارش همکارم شاهین بشیری رو با هم شنیدیم و ما در این مجله خبری رادیو فردا مانند بسیاری دیگر از برنامه‌ها جایی وجود داره برای اینکه نظرات شما شنوندگان رادیو فردا پخش بشه، جایی که زنگ میزنید و تحلیل خودتون رو، تفسیر خودتون رو، نظر شخصی خودتون رو درباره رویدادهای ایران و جهان بر روی پیامگیر رادیو فردا ضبط می‌کنید. همکاران من این نظرات رو آماده می‌کنن تا صدای شما از رادیو فردا پخش بشه و دیگر شنوندگان رادیو فردا هم از نظرات شما مطلع بشن. تعدادی از این نظرات الان آماده است و در انتهای این نظرات شماره پیامگیر رادیو فردا یک بار دیگه اعلام میشه که میتونید زنگ بزنید و بر اون شماره بر روی پیامگیر نظر خودتون رو درباره رویدادهای اخیر بگید.
ما در این 37 سال هر چه از این نظام میشنویم، در هیچ دوره‌ای حتی بشر عصر حجر نشنیده بودن.
با سلام، میخواهم خدمت ملت عزیز ایران عرض کنم که شاه عذرخواهی کرد و گفت روزی خواهد رسید که ایران ایرانستان خواهد شد. با تشکر.
جمهوری اسلامی اینقدر توجه به ظاهر امور داره که بدحجابی رو امام جمعه تهران نوعی دهنکجی میدونن به نظام و گناهش رو از حج و نماز و روزه مهمتر میدونن. واقعا اینطوری دین ما، این همه تاکید بر روی بدحجابی، اگر نصف این روی دزدی میشد، روی غارت اموال میشد، به نظر من به صلاح جامعه بود.
تنها کشوری که از صدام پشتیبان نکرد سوریه بود. شیعیان عراق بودن، یمنی ها بودن. حالا بعد از اون موقع که اینهای کارو کردن، نامردی نیست که ماهی ایرانی بیایم سوریه یا رو تنها بذاریم. کاری به بحث شیعه و سنی نداره. ماها نامردی میکنیم اگه کمک سوریه نکنیم، اگه کمک عراق نکنیم، اگه کمک یمن نکنیم.
آقای روحانی، اینقدر از خودت تعریف نکن، نه یا سخنرانی نکن. اگه یک کمی وجدان داری، انصاف داری، بیا حقیقت به ملت ایران بگو. اینم آب و هوا اسلامی کردی، نذارین پولا بره سوریه صرف این جنگ و جدال و بدبختی و خونریزی بشه. بیا حقیقت بگو.
پیامی دارم برای آقای اوباما. آقای اوباما گوش رو باز کن. اگر جلو افراطیون در خاورمیانه گرفته نشود، در آینده نه چندان دور منطقه خاورمیانه و جهان رو به آتش خواهند کشید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در ساعت 19:29 دقیقه مجله شامگاهی رادیو فردا رو پی میگیریم درباره گزارشی از تحولات و درگیری های عراق. از شامگاه گذشته شبه نظامیان شیعه عراقی موسوم به حشدالشعبی به شدت با نیروهای پیشمرگه اقلیم کردستان در منطقه توز خورماتو درگیر هستند. این درگیری ها تا کنون به کشته و زخمی شدن شماری از نیروهای دو طرف از جمله یک افسر بلندپایه نیروهای پیشمرگه انجامیده است. حیدر الیاسری خبرنگار رادیو فردا در بغداد میگوید که با پیشروی نیروهای پیشمرگه مجهز به زره پوشها و اسلحه های سنگین، شبه نظامیان شیعه از مرکز منطقه توس خورماتو عقب نشینی کردند، اما تکتیراندازهای خود را بر بالای ساختمان ها مستقر کردند. این نخستین بار نیست که دو طرف در این منطقه با یکدیگر درگیر می شوند. آزاد محمد خبرنگار رادیو فردا در شهر اربیل با سرهنگ دوم فاروق احمد مدیر نیروهای امنیتی کرد منطقه موسوم به آسایش گفتگو کرده که او شبه نظامیان شیعه را متهم به آغاز درگیری ها کرده است.
قربانوان ماوی گیزوره و خروقات ها نهره هید چندین رکوت رو دانستن کراوا
مدت زمان زیادی است چنین تجاوزهایی دیده می شود. چند بار تفاهم‌نامه های با نیروهای هشت و شبی امضا شد، اما آنها هیچگاه به آن پایبند نبودند. دیشب نیروهای هشت و شبی به سمت منزل سرکیب سیمان نارنجک پرتاب کردند. فیلم ویدیویی این حمله موجود است. یکی از پایگاه های نیروهای هشت و شبی در نزدیک محل این حادثه قرار دارد. افسر بلندپایه نیروهای پیشمرگ سرتیپ سیروان به همراه یک پیشمرگ دیگر در این حمله کشته شدند. شماری از مردم بیگناه هم کشته شدند. از تلفات جانی نیروهای هشت و شبی آمار دقیقی در دست نیست، زیرا درگیری‌ها و محاصره نیروهای آنها از همه طرف ادامه دارد. نیروهای پشتیبانی پیشمرگ با سلاح‌های سنگین از کرکوک به سمت توس خورماتو حرکت کردند. نیروهای هشت و شبی در این منطقه 4 تا 5 تنک هستند که شمارشان 2 تا 3 هزار نفر تخمین زده می شود.
اگر تماسه رو شماره نفی بره 4 تا 3 هزار نفر زیاده 3 هزار تک.
همزمان ارشد از صالحی رئیس جبهه ترکمن در این باره به گزارشگر رادیو فردا در اربیل چنین گفته است:
و نحن نتوجه الى تصخرماتو و
آقای از صالحی گفته است ما پیشتر هشدار داده بودیم که وجود برخی از گروه های مسلح که از بیرون مرزها آمدند باعث ایجاد ناامنی و تنش میان بخش های تشکیل دهنده جامعه توس خورماتو می شود. این گروه ها فعالیتشان قانونا ممنوع است که نمی خواهیم به ماهیتش بپردازیم، اما می گوییم حوادث دردناکی که اقدام هایی که علیه جمعه توز خورماتویی به شکل عام و علیه ترکمنها به شکل خاص صورت میگیرد، مسیر خطرناکی را در پیش گرفته که نمیتوان در برابر آن سکوت کرد. حوادث اخیر نشان دهنده ناپایداری وضعیت امنیتی است. پیشتر گفته بودیم که توافق امنیتی منعقد شده سست است، اما با این وجود از همگان میخواهیم که به عقلانیت خود بازگردند و غیر نظامیان را از پیامدهای تنش دور کنند. بدون شک جبهه ترکمن وقتی همگان را دعوت به آرامش میکند، غیر ممکن است که حقوق مردمش را نادیده بگیرد. این حرفایی بود که آقای ارشد از صالحی رئیس جبهه ترکمن به گزارشگر رادیو فردا در اربیل گفت. و سرانجام پاسخ نجم الدین کریم رو بشنویم، استاندار کرکوک، که در پاسخ به پرسش‌های گزارشگر رادیو فردا در اربیل چنین پاسخ داد:
نحن في الجبهه التركمانيه حذرنا سابقا بأن وجود جماعات مسلحة قادمين من خارج.
ما با توس خورماتو می رویم. موضوع را با دوستان از همه طرف ها در میان می گذاریم. باید به راه حلی نهایی برسیم تا این فجایع تکرار نشود. شماری شهید و شماری زخمی شدند. این قربانیان همه در کنار هم علیه گروه تروریستی داعش جنگیده بودند. آنچه روی می دهد یک فاجعه واقعی است. این سخنانی بودش که نجم الدین کریم استاندار کرکوک در مصاحبه با رادیو فردا بیان کرد و آخرین تحولاتی بود که در ارتباط با عراق با هم شنیدیم. و ما در ادامه برنامه مجله شامگاهی امشب رادیو فردا بریم سراغ نامه‌ای که تعدادی از استادان دانشگاه نوشتند و به شکل سرگشاده بوده و در اینترنت هم منتشر شده در حمایت از توافق ایران و توافق ایران با قدرت‌های جهانی بر سر برنامه هسته‌ای. صدها تن از استادان دانشگاه و مؤسسه‌های آموزشی ایران در نامه‌ای از سیاست‌های دولت حسن روحانی به ویژه سیاست خارجی و برجام حمایت کردند. در این نامه که به امضای 347 استاد از 72 دانشگاه و مؤسسه آموزشی رسیده و متن آن را وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی منتشر کرده، همچنین از آنچه دخالت برخی نهادها در سیاست داخلی ایران خوانده شده انتقاد شده و گفته شده که این نهادها مخالف خواست ملی گام برمی‌دارند. ساعتی پیش همکارم سپیده بهکام برای بررسی بیشتر این نامه با کاظم کردوانی، جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی در آلمان گفتگویی داشته که با هم می‌شنویم.
خیلی روشن است به نظر من این برخی نهادها در واقع سپاه پاسداران رو نشانه می‌گیره و خواه به صورت مستقیم خود سپاه خواه بسیج. شما می‌دونید که در واقع در کنار نهاد به اصطلاح نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه های ایران که در واقع بر تمام هستی دانشگاه های ایران حکومت میکنه و همه هست و نیست دانشگاه ها در اختیار نمایندگان ولی فقیه و خارج از معیارهای علمی هم این دخالت انجام میشه، بسیج رو دارید و بسیج و بعد از دوران دولت احمدی نژاد ما شاهد تشکیل بسیج و استادان هم بودیم در دانشگاه ایران برای اولین بار در طول این زمان بعد از انقلاب. در نتیجه خود بسیج هست و سپاه و از طریق حفاظت دانشگاه سپاه و رسما و علنا دخالت میکنن در تمام حیات دانشگاه های ما. و اهمیت این نامه در این است که به یکی دوتا دانشگاه اکتفا نشده و بیش از 70 تا دانشگاه اسامیشون در واقع که کسانی که عضو هیئت علمی این دانشگاه هستند این نامه رو امضا کردن و بسیار گسترده است.
آقای کردوانی، خب به نظر شما چرا به این صورت در لفافه و غیر مستقیم بیان شده؟ مثلا مستقیم اشاره نشده به نهادهای نظامی و انتظامی، سپاه و بسیج به قول شما؟
خب ببینید، ترس زندگی واقعیت چینه، یعنی بلافاصله آسان‌ترین کار برای این جریانات، چه نمایندگی ولی فقیه، چه بسیج و چه سپاه، اینه که فردا در واقع اینا رو از کار برکنار میکنن و هیچ دادرسی هم وجود نداره. کسی که توی بر رو یه عمری رو صرف کرده در دانشگاه داره درس میده، زندگیش رو تنظیم کرده بر مبنای این شغل و حرفه، عموما کار دیگه هم زیاد بلد نیستن این استادای دانشگاهی که مثلا نعل تجارت هم نعل کارهای دیگه عموما عرض میکنن. این است که خب خیلی مراعات میکنن دیگه، این خیلی با وضعیت اختناق علمی که در دانشگاه ما هست کاملا قابل درک به نظر من.
آقای کردوانی، شما قبلا عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق بودید، اساسا چقدر چون این نامه هایی تاثیرگذار هست فکر میکنید؟
به نظر من تأثیر فوری این جریان نداره، ولی به هر جهت یه واقعیت هست که این جوی که حاکم هست این جو رو در واقع حالا میشکنه یا به هر جهت خدشه وارد میکنه. این مهمه، وگرنه تأثیر درجه یکی همون بلافاصله نداره. اگر خاطرتون باشه زمان احمدی نژاد، حالا برخلاف این نامه، بیش از 2300 استاد دو سه بار نامه نوشتن علیه اقدامات ایران برانداز احمدی نژاد در حوزه اقتصاد مثلا، ولی به هر رو اهمیت داشت که دانشگاه ساکت نشسته و دانشگاه و استادای دانشگاه دارن حرفشون رو میذارن. این نامه رو باید در همین طیف دید. و یه چیزی که هست این است که با توجه به این که در ایران یک جوری استادان دانشگاه مرجعیت دارن به یه مفهومی، یعنی مرجع فکری هستن، بعد از انقلاب یه دورانی جریان حالا به اصطلاح روحانیت، اون چی که روحانیت خوانده میشه در ایران، مرجع فکری مردم بود و الان سال هاست که جریان روشن فکری ایران به عنوان مرجع فکری مطرحی در ایران، در نتیجه به عنوان یه مرجع فکری مهم هست این کاری که انجام دادن و یه پشتیبانی بزرگی برای دولت‌های روحانی به نظر من.
توضیحات کاظم کردوانی رو شنیدیم، جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی در مصاحبه با همکارم سپیده بهکام.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/ radiofarda.
در نخستین روزهای ماه اردیبهشت، حیات وحش ایران شاهد تصاویر دردناکی از شکار یک بز کوهی آبستن در منطقه حفاظت شده دنا و یک آهوی آبستن در منطقه حفاظت شده کلاه قاضی اصفهان بود. این حوادث سبب شد تا همکارم محمد زرقامی به سراغ بیژن فرهنگ درشوری برود، مردی که از اوایل دهه 50 تا اواخر دهه 70 خورشیدی در سازمان حفاظت از محیط زیست ایران فعالیت کرده. از جمله اقدامهای او میتوان به تأسیس اولین ژئوپارک خاورمیانه در منطقه آزاد قشم اشاره کرد. بیژن فرهنگ درشوری میگوید که همچنان نمیتواند یک جا آرام قرار بگیرد و هنوز طبیعت ایران را کند و کاو میکند. با او در حالی به گفتگو نشستیم که در نیمه های یک سفر بود. او در این گفتگو نگرانی هایش در خصوص وضعیت محیط زیست را برای ما و آیندگان در میان گذاشته. بیژن فرهنگ درشوری در استان اصفهان:
میدونید طبیعت این سرزمین حراج شده، نابود شده با سرعت غیر قابل تصور. الان از شیراز از مسجد کوهستانی دارم میدم بوان، از اونجا برم نورآباد، از چنار شایدون برگردم بیام شیراز. باورتون نمیشه چند تا بلوط پیش، چند هکتار جنگل. الان من 3-4 ساعت رانندگی میکنم، دو تا کلاغ دیدم.
آقای درشوری، دلیلش چیه؟ آیا دلیلش بیشتر به خاطر خود بیتوجهی مردم یا اینکه قوانین اینجا ایراد داره؟
مردم مقصر نیستن. مردمم شروع کردم به تملک و تخریب جنگل، ولی وقتی بهش میگه من 10 هکتار باغ سیب درست کردم تو جنگل بلوط، چند تا بلوط رو بریدم. تملک زمین تصرف کردن اینقدر توسط مقامات رونق گرفته که اون کسی که 10 هکتار و 5 هکتار باغ سیب درست میکنه خودش رو تبرئه میکنه. ببینید من شیرازم، هر از گاهی اطراف شیراز و مخصوصا تو فصل مهاجرت پرنده‌ها گشت میزنم. این رودخونه ای که از جنوب شیراز دو سه تا رودخونه سرچشمه میگیره میره بوشهر، از دالکی و بوشهر و برازجون تا برسه به خود شهر بوشهر 4 میلیون نخله که این رودخونه سیراب میکنه. اینقدر از این رودخونه بر میدارن طلو میگذاشتن باغ میسازن تو جنگل بلوط که من مطمئنم دو سال دیگه به این 4 میلیون نخل بوشهر آب نخواهد رسید.
به این قضیه هم برگردیم، مسئله شکار حیات وحش که گویا این فصل خیلی هم بیشتر نمود پیدا میکنه و اغلب اون چیزی هم که داره گزارش میشه اینه که اینا آبستن هستن.
آی درقامی، ببینی تعداد اسلحه مجاز و غیر مجاز سر به میلیون ها میزن. در خیلی از روستاهای جنوب فارس نزدیک دریا مثلا یه سوپر هست، دو تا اسلحه فروشی هست، از ترکیه و دبی و مسقط و همه جا اسلحه وارد میشه، رسما خرید و فروش میشه و جمهوری بهشون جواز میده، بعدم سهمیه فشنگ میده.
یعنی منظورتون اسلحه های شکاریه، درسته؟
شکاری و غیر شکاری همه چی. شکاری که ترابون خیلی راحت تو ده کنار جاده مغازه زده میفروشه، دلول و پنشیر ترون و نمیدونم دلول روی همه بلژیکی و ترک و آلمانی و فلان و فلان و فلان.
بعد این مسئله رو سازمان حفاظت محیط زیست میدونه؟
وقتی که من و شما میدونیم که هیچ کاری این و تو این مملکت، خب شیراز شما بیاید نگاه کنید خیابون و باختک ببین چند تا فروشی هست و چقدر متراکم مشتری وایساده اسلحه میخره. خب معلومه میلیون ها تا 5 میلیون ها آدم توی یه استان بیصاحبی که یه محیطبان سالم و سرحال و فبراق نداره، خب چی میشه؟
شما با سازمان حفاظت محیط زیستم تا اونجایی که من اطلاع دارم کار کردین، شناخت ازشون دارین؟
سال دل کردم زد قرار کردم از این سازمان.
وقتی یک جایی میشه پارک ملی، چطور ممکنه که در پارک ملی باز هم با توجه به اینکه باید نظارتی وجود داشته باشه و شاهد این اتفاق نباشیم، باز میبینیم که حیواناتی که کمیاب هستن و در معرض انقراض اینها کشته میشن؟
پارک ملی قدیم یه تعریفی داشت،
ولی بعد از انقلاب یه طریق دیگه ای داره دوستازی. شما مهمترین پارکای ملی که ما سال 50 ساختیم و با معیارهای جهانی مدیریت می شد، پارک ملی گلستان، پارک ملی برمه، پارک ملی کلاغازیه، بیاییم این رو نگاه کنیم. پارک ملی برمه چسیده به شیرازه، اون موقع 40 و خورده‌ای هزار هکتار وسعت داشت، در آهوها و قوچمیشاش کنار جاده کنار اسفالت با خیال راحت میچریدن، مردم 100 متری 50 متری از اتوبوس پیاده میشدن، اونا هم اونجا با خیال راحت برای خودشون میچریدن، مطمئن بودن کسی به اینا اذیت میکنه. حالا چه کارا شد که زدن رفته؟ هیچی. شما فکر میکنین چند درصد وسعت بمو الان باقی مونده؟ نصف بمو رفته. بزرگترین قارتگرش پالایشگاه شیلان، حالا اونو بگیر، بعد سپاهه، بعد ارتشه. ارتش اومده کیلومترها تیم کاردار به ارتفاع چند برج و نگهبان و مسلح و ماشین گفت نصف بمار گرفت. بمار شده چند هزار هکتار، حد اکثر خوشبینانه بیست هزاره. کلاغازی چقدرش مونده؟
با توجه به اینکه خب همه در مورد سازمان حفاظت محیط زیست میگن و بعضی از منتقدان سیاست های دولت آقای روحانی هم محیط زیست رو متهم میکنن به اینکه نتونست وضعیت رو بهبود ببخشه، اما یه مسئله هم این طرف وجود داره که اونها میگن ما اهرم اجرایی نداریم. تا چه اندازه این قابل قبول و قابل دفاع؟
آی درغامی، ببینید تو شرایط موجود هر کس با این وضعیت، با این پشتوانه قانونی، با این پشتوانه مالی، با این فساد سیستم اداری بکنیم رئیس محیط زیست هیچ کاری نمیتونه بکنه. یک سیستمی میخواد که از بالا تا پایین براشون آینده این سرزمین مهم باشه. ما خیلی شخصیت های محبوبی سرزمین داریم که دانش شد داره، عشق شد داره، ولی هیچ کدوم اینا هیچ کار هست. یه اراده ملی، یه سیستم ملی، یه حکومت ملی میخواد برای این کار عظیم که سرزمین رو بشناسه، براش برنامه ریزی کنه و با کمک مردم سرزمین رو بسازه.
مصاحبه بود از همکارم محمد زرقامی که ما هم شنیدیم. نوبت رسیده به گزارش ورزشی امروز که همکارم فریبرز غریب اون رو تهیه کرد.
رکورد شکنی زنان ورزشکار ایران در کسب سهمیه المپیک روز یکشنبه خبر اول ورزش این کشور در عرصه جهانی بود. مهسا جاور قایقران ملی پوش ایران امروز در مسابقات گزینشی المپیک در کره جنوبی در رشته روینگ تک نفره ضمن صعود به مرحله فینال به عنوان نهمین بانوی ورزشکار ایرانی سهمیه المپیک 2016 ریو را هم کسب کرد. رکورد حضور ورزشکاران زن ایران در المپیک مربوط به المپیک 2012 لندن بود با 8 ورزشکار. برای المپیک 2016 تا کنون زهرا نعمتی در تیر و کمان، لیلا رجبی در دو و میدانی، کیمیا علیزاده در تکواندو، ندا شهسواری در تنیس روی میز، نجمه خدمتی، مهلقا جانبزرگ، گلنوش سبقت اللهی و الهه احمدی در تیراندازی و مهسا جاور در قایقرانی 9 بانوی ورزشکار ایران هستند که جواز حضور کسب کردند. ورزشکاران دختر و پسر ایران تا کنون 43 سهمیه المپیک گرفتند، 9 سهمیه در بخش زنان و 34 سهمیه در بخش مردان. وزیر ورزش و جوانان ایران از نصب صندلی‌های طبقه دوم ورزشگاه آزادی و آماده شدن این ورزشگاه تا قبل از مسابقات مقدماتی جام جهانی خبر داد. به گزارش خبرگزاری فارس، محمود گودرزی همچنین تکمیل و تجهیز ورزشگاه آزادی را یکی از اولویت‌های ورزش ایران دانست. فیفا و AFC پیش از این اعلام کرده بودند که به دلیل عدم صندلی گذاری در طبقه دوم ورزشگاه آزادی تهران، تماشاگران هنگام بازی تیم ملی فوتبال ایران و همچنین تیم‌های باشگاهی این کشور در رقابت‌های بین‌المللی فقط اجازه استفاده از طبقه اول این ورزشگاه را دارند. و تیم ملی فوتبال دختران زیر 17 سال ایران برای شرکت در تورنمنت بین‌المللی ایتالیا روز یکشنبه راهی این کشور شد. این رقابت‌ها با حضور 6 تیم در دو گروه 3 تیمی طی روزهای 7 تا 11 اردیبهشت ماه برگزار می‌شود و دختران فوتبالیست ایران با تیم‌های آمریکا و ایتالیای میزبان هم گروهند. در گروه دوم هم فرانسه، انگلیس و مکزیک حضور دارند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
و ما در ادامه مجله شامگاهی امشب میتونیم برنامه هفتگی صدای دیگر رو از همکارم رویا کریمی مجد با هم بشنویم. قبل از اینکه بریم سراغ این برنامه، از فرصتی که دارم استفاده میکنم یادآوری میکنم که در تلگرام میتونید telegram.me/radiofarda خبرها و گزارش های رادیو فردا رو دنبال بکنید. همچنین مطالب و تصاویر خودتون رو هم میتونید از طریق تلگرام به آدرس @fardagram برای ما بفرستید. ضمن اینکه برای دریافت نرم افزار سایفون 3 و عبور از فیلترینگ اینترنت در ایران هم میتونید به آدرس proxy@radiofarda.com ایمیل بفرستید. همکاران من شیوه اینستال کردن سایفون 3 رو برای شما خواهند فرستاد تا بتونید برید به وبسایت radiofarda.com و اونجا آخرین خبرهای ما رو دنبال بکنید. گزارش‌های متنوعی هم در وبسایت ما منتشر میشه و همچنین برخی از تحلیلگران یادداشت‌های خاصی رو هم اونجا می‌نویسن. اما نوبت رسیده به برنامه صدای دیگه از رویا کریمی مجد. من کیوان حسینی با شما خداحافظی میکنم و این برنامه رو میشنویم.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
این اولین پرونده نیست، آخرین پرونده هم نخواهد بود. حکایت زن مشهدی و شکنجه شدنش در خانه‌ای که دیگر خانه امن او نبود، حکایت این روزهای زنان ایرانی است. با من رویا کریمی مجد همراه باشید تا در برنامه این هفته صدای دیگر نگاهی کنیم به موضوع خشونت خانگی علیه زنان در ایران و قوانین مربوط به آن. میگویند تصویر سوختشان را در رسانه ها منتشر نکنید. میگویند جزئیات شکنجه ها را ننویسید و نگویید و اشاعه ندهید. اما از قانونی که وجود ندارد که میشود حرف زد، از بیپناهی زنانی که مورد خشونت قرار میگیرند که میشود گفت. سال هاست که زنان ایرانی در انتظارند تا قانونی در حمایت از آنها تصویب شود، قانونی که ضمانت اجرایی لازم را برای جلوگیری از روا داشتن خشونت علیه آنها در خانه ها داشته باشد. اما تا کنون نه دولت گامی محکم برداشته و نه مجلس. سود راد، فعال برابری طلب ساکن آمریکا، در این مورد میگوید:
ما تقریبا عید سال گذشته بود که با موضوع خشونت خانگی یک بار دیگه در رسانه ها و شبکه های اجتماعی روبرو شدیم. اونم پیرو عکسی بود که یکی از مجریان تلویزیون منتشر کرده بود و گفتش که مورد خشونت خانگی قرار گرفته. اون زمان یه موج بزرگی ایجاد شد برای اینکه ما باید واقعا چه کار بکنیم در مقابل خشونت خانگی. همون موقع بود که بسیاری از فعالان حقوق زنان، فعالان حقوق کودک و سایر کنشگران از دولت خواستن که یک لایحه تنظیم بکنه برای مبارزه با خشونت خانگی. فقط همین چند هفته اخیر بود که ما از خانم ملاوردی شنیدیم که قراره که چنین لایحه‌ای به مجلس ارائه بشه، بدون اینکه توضیحات مشخصی در مورد مفاد اون لایحه داده باشه، بدون اینکه گفته بشه دقیقاً چطور میخوان با این معضل واقعا با مشکل اجتماعی روبرو بشن، به این دلیل که خشونت خانگی توی چهار دیواری ها باقی میمونه.
روزنامه اعتماد سال گذشته گزارش داده بود که میزان خشونت خانگی در تهران نزدیک 19% جسمی و نزدیک 53% روانی است. همچنین در سطح کشور بر اساس این گزارش هر 9 ثانیه یک مورد خشونت اتفاق می‌افتد. این آمار در حالی است که برخی معتقدند موضوع خشونت علیه زنان و کتک خوردن آنها از موازین اسلامی است که نه در احادیث و روایات که در نص صریح قرآن به آن اشاره شده. محمد جواد اکبر، این دین‌پژوه ساکن فرانسه، اما این تفسیر را رد می‌کند.
آیه 34 سوره نساء که بهش استناد می‌کنند برای زدن زنان و یا محروم کردن اونها از حقوقشون در صورت عدم تمکین، این آیه جزء مواردی است که جواز اسلامی داره اما وجوب اسلامی نداره. فرق این دوتا چیه؟ بخواید فرقش رو بفهمید به ماجرای بردهداری نگاه کنید. بردهداری در اسلام جواز داره اما وجوب نداره. چیزی بود که در فرهنگ اون زبان بوده، جایز بوده، نمیشد دیگه خیلی مهارش کرد و جلوش رو گرفت، اما جوازش رو دادن. بعدها در طول تاریخ اسلام اون ماجرا رو مهار کردن، ولی واجب نبوده. این ماجرا هم همینه. فرهنگ این که زن به عنوان جنس دوم باید اطاعت کنه و اگر اطاعت نکرد باید تنبیه بشه، مخصوص اون زمان بوده، جایز بوده اما واجب نبوده. چطور مجتهدان ما و فقیهان ما الان هیچ کدومشون جرأت ندارن از بردهداری دفاع کنن؟ و اگر جایی کسی ازشون بپرسه که آقا ما کسی رو میخوایم بریم به عنوان برده بخریم بهش اجازه شرعی نمیدن، ولی به تنبیه زنان اجازه میدن.
اما چه باید کرد وقتی که استناد روحانیون و در پی آن تبعیت قانونگذاران همین آیات قانونی است؟ محمد جواد اکبر این پاسخ میدهد.
قوانین بر اساس تفسیر نواندیشان دینی تدوین نشده، بر اساس همین فهم سنتی متعلق به 1400 سال پیش تدوین شده. به نظر من تکرار و تأکید بر این که اون دوران طبیعی سپری شده و ماجرای جنس دوم بودن زن و جواز تنبیه او دورانش سپری شده، این چیزیست که باید اونقدر روش تأکید کرد تا این ماجرای قباحت بردهداری چیزی باشه که رایج بشه و کل جامعه اون رو بپذیره. تا وقتی این اتفاق نیفته قاعدتاً بر اساس همین متن‌ها و بر اساس همین فهم متعلق به 1400 سال پیش قضاوت میشه و حقوق زنان نقض میشه.
اما جز مبادی قانونی و شرعی، عرف حاکم بر جامعه نیز در پذیرش خشونت خانگی از سوی زنان و تن دادن به آن مؤثر است. در جمله در پرونده مطرح شده در دادگستری مشهد، زن به دلیل آنچه بی پدر شدن فرزندانش نامیده شکایت‌های پیشین خود را پس گرفته و به زندگی با مرد ادامه داده است. سودیراد معتقد است که فرهنگسازی و تأمین قانونی باید در کنار یکدیگر شکل بگیرد.
تا وقتی که ما در صدا و سیما میبینیم که سریال‌هایی تولید میشه که در اون زنها خیلی راحت در مقابل خشونتی که برشون روا داده شده سکوت میکنن، اشک میریزن و بالاخره کنار میان، تا وقتی که این طرف اون طرف میبینیم که زنها باید کمتر حرف بزنن، کمتر بخندن، کمتر حتی اعتراض کنن به تبعیض‌هایی که علیهشون داره اتفاق میفته، ما نمیتونیم بیایم صحبت کنیم از اینکه خشونت خانگی دقیقاً چیه و حق یک انسانی که در قبال اون خشونتی که از طرف عزیزترین‌هاش در امن‌ترین جایی که برای زندگی داره وارد میشه اعتراض بکنه. موضوع فرهنگ فقط موضوع داخل خانواده ها نیست که والدین به کودکانشون یاد بدن که خشونت چیز بدیه، بلکه در بستر کل جامعه چه از نظر سیاسی و چه از نظر قانونی چه از نظر فرهنگی باید روش کار بشه. طبیعتاً اگر قانونی وجود داشته باشه که خشونت خانگی رو جرم انگاری بکنه، دست خیلی از فرهنگ سازان باز میشه برای اینکه به این موضوع بپردازن. اگر ما سیستمی داشته باشیم که از خشونت دیده‌ها حمایت بکنه، چه از نظر قانونی و چه از نظر حمایت هایی که بعد از اینکه یک زن خانه‌دار قراره که از خونه بیاد بیرون با بچه‌هاش کجا بره، بعد مکان‌هایی باشه برای اینکه افراد خشونت دیده بتونن در اونجا پناه بگیرن و بتونن یک بار دیگه بعد از اینکه این تروما این شوک رو برطرف کردن به جامعه برگردن بدون اینکه احساس کنن که تا ابد قرار قربانی بمونن. در واقع ما الان نگاهمون به موضوع خشونت خانگی یک فرد خشن و یک فرد قربانیه و اصلا به این نگاه نمی‌کنیم که اون فرد خشن خودش هم قربانی سیستمیه که ما داریم بهش خشونت رو تزریق میکنیم و داریم میگیم که حق توست که خشونت خانگی رو اعمال بکنیم و اون کسی هم که قربانیه باید سعی کنیم که بتونه جان به در ببره از اون قربانی بودنش، بتونه به زندگی برگرده.
در بسیاری از کشورهای دنیا خانه‌های امن برای حفاظت از زنان خشونت دیده و دور کردن اونها از محیط خشن تأسیس شده، اما در ایران موضوع خانه‌های امن تحت تأثیر ماده 1108 قانون مدنی بی اثر مانده است. این ماده تاکید می‌کند که هرگاه زن بدون مانع شرعی از ادای وظایف زوجیت امتناع کند، مستحق نفقه نخواهد بود. بدین ترتیب مرد در خانواده این قدرت را دارد که با ادعای عدم تمکین زن او را از حقوق قانونی خود محروم کند. در حالی که به نظر می‌رسد ماده 1115 قانون مدنی می‌تواند حامی زنان باشد، اما اثبات شرایط این قانون نیز برای زنان در دادگاه آسان نیست. بر اساس این قانون اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی، مالی یا شرافتی برای زن باشد، زن می‌تواند مسکن دیگری اختیار کند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور، محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر را نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است، نفقه بر عهده شوهر خواهد بود. محمد جواد اکبر این راه حل این مشکل را استقلال مالی زن و برداشته شدن اصل نفقه می داند.
تا زمانی که فرهنگ نفقه وجود داشته باشه، فرهنگ این که مبلغی، پولی، سرمایه‌ای باید از سوی مرد به زن داده بشه، نوعی القا میکنه جنس دوم بودن زن رو، القا میکنه تابع بودن زن رو، به محض اینکه شما در این کانتکست بحث میکنید که مرد باید بزن نفقه بده، این برابری رو از بین برد. باید باب نفقه رو هم آرام آرام بحث و بر استقلال مالی زنان تاکید کرد و برابری رو از این زاویه هم دید. اگر استقلال مالی زنان اتفاق نیفته، دم دست ترین چیزی که میشه دستاویز مردان قرار داده بشه برای اینکه در یک نگاه مرد سالارانه به یک متن دینی استناد بکنن و حقوق زن رو نقض بکنند و خشونت خانگی رو مجاز بدونن به استناد یک متنی که دورانش سفری شده، همین متون دینی هست. من فکر میکنم اگر استقلال زنان رو جدی نگیریم به لحاظ مالی خصوصا، این آیات به سادگی مورد سوء استفاده قرار میگیره. بماند که این آیات صراحتشون چون کاملا در کانتکست 1400 سال پیش تعریف شده، اونقدری هست که بشه ازشون سوء استفاده کرد، مگر اینکه درباره اصل اعتبار این آیات صحبت کرد. این آیات تفسیر پذیر نیست، خیلی روشنه به نظر من. من تفسیر برخی که میخوان این آیات رو یه جورهایی به یک شکلی تحمل پذیر بکنن رو اصلا قبول ندارم. این آیات جزء آیاتی است که اعتبارشون عین برده‌داری سفری شده و با هیچ توجیهی نمیشه ازشون دفاع کرد.
با سپاس از محمد جواد اکبرین و سود راد، به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.